هراري د دې استودیو کې ده. مليحه جان ستړي مشه.
تشکر آقای تکل. شما مونده نباشین و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 دقیقه صبح است و امروز 8 سرطان برابر به 29 مای جون میباشد. توجه شما شنوندگان گرامی را نخست به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می‌دارم. مقامات روسیه دیروز همکاری‌های بیشتر با کشورهای غربی در مورد انتقال مواد مورد نیاز نظامی به افغانستان را از طریق آن کشور پیشنهاد کردند. در یک حمله انتحاری پس از چاشت دیروز در جنوب میدان هوایی جلال آباد یک طفل کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. در برخوردهای جداگانه میان مخالفان مسلح و پلیس در ولایت فرا به هر دو جنا تلفات جانی وارد شده است. مقامات امنیتی در هلمند میگویند در اثر عملیات نظامی در این ولایت 3 طالب مسلح به شمول یک قمندان آنان کشته شدند. وزارت مالیه افغانستان میگوید سیستم خدمات بانک ملی را کامپیوتری میسازد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از کمپاین جدید جلوگیری از کشت کوکنار در 20 ولایت خبر میدهد. وزارت تحصیلات عالی در سال جاری میگوید صدها محصل در بورس‌های مختلف به خارج فرستاده خواهند شد. شورای خبرگان ایران که بلندترین مرجع اجرای قانون است قرار است امروز آخرین فتوای خودم را با تصمیمی را که انتظار می‌رود در رابطه با نتایج جدال برانگیز انتخابات باشد اعلام کند. وزیر خارجه برتانیا از ایران خواستار رهایی برخی از اعضای سفارت برتانیا در آن کشور شده است. و خبر آخر این که شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل دیروز با باکو پایتخت آذربایجان رفت. باستاب مطبوعات افغانستان در روزنامه های غرب و باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را نیز می شنوید. با ما باشید. ساعت 7:32 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به گزارش ها. مقامات روسیه دیروز از امکانات همکاری های بیشتر با کشورهای غربی در رابطه با انتقال مواد مورد نیاز نظامی نیروهای آنها به افغانستان از طریق روسیه پیشنهاد کردند. این مطلب را خبرگزاری فرانس پرس از قول خبررسانی روسیه نقل کرده است. جزئیات بیشتر در مطلب از مقیم نایب.
الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید موافقتنامه فعلی با جرمنی و فرانسه در مورد انتقال مواد مورد نیاز نظامی آنها به افغانستان از خاک روسیه به وجه خوب پیش می رود و اخیرا چنین اسناد با کشور اسپانیا نیز به امضا رسیده است. وی افزود روسیه در حال حاضر تقاضای ایتالیا را مورد بحث قرار می دهد. او که پس از اشتراک در اجلاس غیر رسمی وزرای کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در کورفوی یونان این مطلب را بیان کرد. به نوشته فرانس پرس روسیه در مارچ سال جاری میلادی انتقال اولین معموله غیر نظامی ایالات متحده آمریکا را از خاک آن کشور به افغانستان، جایی که نیروهای آمریکا همراه با قوای ناتو در مبارزه با افراد مسلح طالبان قرار دارند، اجازه داد. و در ماه اپریل روسیه از همکاری‌های بیشتر با ایالات متحده آمریکا به شمول انتقال تجهیزات مورد نیاز به افغانستان از خود آمادگی نشان داد. در این میان جیمز آپاتوری سخنگوی ناتو پس از اجلاس غیر رسمی روسیه و ناتو گفت که همکاری های نظامی ناتو و روسیه دوباره آغاز می گردد. و افزود ناتو و روسیه پس از وقفه 10 ماهه به اثرگیری همکاری های سیاسی و نظامیشان موافقه کردند. جیمز آپاتوری در ادامه صحبتش گفت که روسیه مقدم از همه در رابطه با جنگ افغانستان با ناتو کمک می کند، زیرا حل مسئله افغانستان آنقدر که به ناتو مهم می باشد برای روسیه هم قابل اهمیت است. آپاتوری گفت شورای ناتو و روسیه قابلیت حل چنین مشکلات را دارد و اگر ما از آن استفاده کرده و همکاری های فیما بین خود را رشد و انکشاف دهیم، در عرصه های مختلف پیشرفت خواهیم داشت. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان همکاری میان ناتو و روسیه را یک گام مثبت پنداشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نیمه اول ماه آینده میلادی از مسکو دیدن کند.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی. در اثر یک حمله انتحاری عصر دیروز در جنوب میدان هوایی جلال آباد یک طفل و خود انتحار کننده کشته شدند و در این حمله چندین نفر زخم برداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش می‌دهد.
حمله انتحاری روز یک شنبه در منطقه جویدای ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار که در جنوب میدان هوایی ننگرهار موقعیت دارد با شمول یک طفل جان دو تن را گرفت و نه تن دیگر را مجروح ساخت. احمد ضیا عبدالعزیز سخنگوی والی ننگرهار در محل واقعه در مورد به رادیو آزادی چنین معلومات ارائه نمود.
امروز طرفای 3 بجه بعد از ظهر در ولسوالی بیسود سر سرک جلال آباد چپرهار یک حمله انتحاری صورت گرفته با توسط موتور کوچک، در نتیجه آن یک تن طفل 60 ساله کشته شده و 9 تن دیگر مجروح گردیده. در مجروحین 4 تن سربازان پلیس می باشند.
شاهدان عینی نیز گفتند که آنها مجروحین را به شفاخانه انتقال دادند.
ساعت 2 بجه بود که انتحاری شده، مواد منفجره در موتور جابجا کرده بود. بعد از اون زخمی را بردیم در ستامه پاس آمدیم.
عزیز الله
عزیز باشندی منطقه هستی؟
بله.
تو بگو انفجار چرا
خونده؟ انفجار یعنی موتور بود، مواد انفجاری که جابجا شده بود انفجار. ما که آمدیم زخمی را دیدم بردیم ستامه پاس آمدیم.
از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد، شخصی که خود را به رسانه‌ها سخنگوی طالبان معرفی می‌نماید، برای رادیو آزادی گفته است که حمله را طالبان کردند و در نتیجه 12 تن پلیس را کشتند و 2 موتور رنجر را از بین بردند. اما سخنگوی والی ننگرهار این ادعا را رد نموده، صرف مجروح شدن 4 پلیس را تایید می‌نماید.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان آغاز برنامه جلوگیری از کشت کوکنار را در بیشتر از 20 ولایت افغانستان اعلام کرد. جنرال خدایداد، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، دیروز در کنفرانس خبری در کابل گفت در جریان این کمپاین تلاش می شود تا از طریق علمای دین و همکاری مقامات محلی ضررهای مواد مخدر به مردم فهمانده شود. خدایداد همچنان از اظهارات اخیر نماینده آمریکا در افغانستان و پاکستان استقبال کرد و گفت ایالات متحده آمریکا به مسئله معیشت بدیل برای دهقانان توجه بیشتر دارد. گزارش داریم از کابل که با صدای جنرال خدایداد، وزیر مبارزه با مواد مخدر آغاز می شود.
به شیوه افغانی، به سیستم افغانی، به کمک دوستای بین المللی ما و به خصوص ایالات متحده آمریکا و کشور انگلستان در 26 ولایت افغانستان کمپین آگاهی عامه یا کمپین جلوگیری از کشت کوکنار امروز از طریق شما اعلام بکنیم. هدف از این کمپین در 26 ولایت افغانستان و ابعاد مختلف اموست که در تماس با مردم طور با بتانیم که جلوگیری کنیم از کشت کوکنار.
آقای خدایداد علاوه کرد که هرچند دستاوردهای در زمینه مبارزه با مواد مخدر در این کشور نصیب افغانستان شده، اما گفت در راستای بازداشت قاچاقبران و کاروباریان مواد مخدر قسمی که لازم بود کار صورت نگرفته است. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت در حالی که جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر با این کشور همکار بوده، اما هنوز هم در زمینه هماهنگی درست به میان نیامده است. اما وی از حسارات ریچارد هولبروک، نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان، که اخیراً گفته است امریکا در عوض تخریب کشورهای کوکنار به مسئله معیشت بدیل توجه می کند، استقبال نمود ولی بر تخریب مزارع کوکنار تاکید کرد.
پیش از پیش وزارت مبارزه با مواد مخدر با دوستای بین‌المللی خود کشت جایگزین از طریق وزارت زراعت پلان‌ها و برنامه‌های مشخص موجود است که باید زیربنای افغانستان تغییر پیدا بکنه، آب برای افغانستان دهقان‌ها پیدا شود، برق پیدا شود و بالاخره برای کشت زراعت و برای حاصلات از اونها بازار پیدا شود. واقعا از طرف مردم افغانستان ما از این پشتیبانی می‌کنیم یا تایید می‌کنیم و امهای کشت کوکنار یک طرز جدید است، یکی از آپشن‌ها، یکی از کارهای ماست. کسایی که طرف کشت می‌کنه او را ما تعقیب خواهیم کرد.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تا حال 18 ولایت آری از زرع کوکنار اعلان شده و احتمال دارد 4 ولایت دیگر، هرات، فاریاب، بدخشان و بغلان، در آینده نزدیک نیز صفر اعلام گردند.
ساعت 7:39 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. پیدامه گزارش ها توجه کنید. وزارت مالیه افغانستان میگوید سیستم خدمات بانک ملی را کامپیوتری می‌سازد تا مشتریان به آسانی بتوانند معاملات بانکی را انجام دهند. این سیستم به هزینه 1 میلیون دلار از بودجه بانک ملی توسط یک شرکت هندی فعال می‌شود. بانک ملی و نماینده این شرکت هندی دیروز توافق را در این رابطه در کابل امضا کردند که به اساس آن قرار است در 8 ماه آینده همه خدمات بانک ملی با سیستم جدید کامپیوتری مجهز شود. از کابل گزارش داریم.
مقامات بانک ملی افغانستان میگویند که با استفاده از سیستم جدید کامپیوتری خدمات بهتر بانکی را به مشتریانشان در داخل و بیرون از افغانستان انجام خواهند داد. کار ایجاد سیستم کامپیوتری بانک ملی افغانستان که در چارچوب دولت فعالیت میکند به روز یک شنبه در کابل به کمک یک کمپانی هندی آغاز شد. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان با هنگام امضای موافقتنامه سیستم خدمات کامپیوتری بانک ملی افغانستان گفت این سیستم جدید می تواند برای فعالیت بهتر بانک ملی مؤثر باشد.
جای خوشی است که یک بانک دولتی و سابقه دار افغانستان با سیستم جدید مجهز می شود. این بانک از سالهای طولانی به این طرف از سیستم های کهنه استفاده می کرد. البته که علت عقب مانی این بانک هم همین نداشتن سیستم جدید و عصری بود. اما حال از این سیستم نتیجه خوب به دست آمده می تواند.
سیستم جدید بانکداری با استفاده از $1,000,000 بودجه بانک ملی با کمک یک کمپانی هندی موسوم به ویرامتی ایجاد می شود. پیش از این هیچ یک از بانک های دولتی افغانستان با سیستم کامپیوتری خدمات بانکی مجهز نشدند. قرار است بانک ملی افغانستان با استفاده از این سیستم فعالیت های خود را نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از این کشور نیز توسعه بدهد. خان افضل هدوال رئیس بانک ملی افغانستان گفت قرار است سیستم جدید بانکداری در نمایندگی های بانک ملی در ولایات نیز به اجرا گذاشته شود.
ظرف 8 ماه آینده تمام سیستم های بانک ملی افغانستان با سیستم مرکزی عیار خواهد شد. برای جمع آوری عواید نیز شیوهی در نظر گرفته شده است که در همان آغاز جمع آوری همه مراحل آن طی شود. ما با استفاده از این سیستم به زودترین فرصت به وزارت مالیه و سایر ادارات گزارش داده می توانیم که به چه مقدار پول از کجا جمع آوری شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و ادامه گزارش را توجه کنید. ولسوالی پنجاب بامیان به حیث یک ولسوالی دیگر سال نامگذاری شد. گزارشی از ولایت بامیان داریم.
ولسوالی پنجاب چهارمین ولسوالی بامیان به حیث ولسوالی صلح اعلان شد. حبیب سرابی والی بامیان روز یکشنبه پس از این مراسم جمع‌آوری اسلحه و مهمات از افراد غیر مسئول را تضمین کننده صلح، ثبات و امنیت توصیف کرد.
ولسوالی پنجاب و سلسله سایر ولسوالی هایی که در ولایت بامیان پروگرام گرفتن سلاح از قمندانان غیر مسئول ادامه پیدا میکنه، چهارمین ولسوالی است و گرفتن سلاح از دانای غیر مسئول در حقیقت خود تضمین کننده صلح و ثبات به طور دائمی در یک منطقه، در یک ولایت، در یک مملکت است.
اسلحه و مهمات از افراد غیر مسئول پیش از این از این ولسوالی جمع آوری شده و امروز تعداد سلاحایی که تا هنوز در این ولسوالی باقی مانده بود جمع آوری گردید. والی بامیان در این زمینه میگوید
سلاح و مهماتی که در نزد قمندان های غیر مسئول موجود بود اونها جمع آوری شد. فعلا امروز از ولسوالی پنجاب به تعداد دمی اسلحه 2 نفر قمندان جمع آوری شد که تسلیم پروسه دایا کردید.
قرار است تمام ولایت بامیان در سال جاری ولایت صلح اعلان شود. والی بامیان تأکید کرد مشکلی در این راستا وجود ندارد.
اما در این راستا امیدواری زیاد داریم و تلاش هم میکنیم. تقریبا برنامه دایاب در ولسوالی کامل هم رو به اتمام است، یعنی کارش تقریبا تمام شده و به می ترتیب ولسوالی و راست در قدم بعدی گرفته خواهد شد و مشکل باقی نخواهد ماند.
پیش از این ولسوالی های سیغان، یکاولنگ و شیبر بامیان ولسوالی صلح اعلان شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه اخبار توجه کنید. در برخوردهای جداگانه میان مخالفان مسلح و پلیس در ولایت فرا به هر دو جنا تلفات وارد شده است. مقامات امنیتی در ولایت فرا به رادیو آزادی گفتند برخورد اولی در ولسوالی بالا بلوک صورت گرفته است که در آن یک پلیس و 3 طالب مسلح کشته شدند و برخورد دومی در یکی از ولسوالی‌های این ولایت صورت گرفت و در آن 4 پلیس و 7 طالب مسلح کشته شدند. مسئولان امنیتی در ولایت هلمند میگویند در اثر یک عملیات نظامی در این ولایت 3 فرد طالب به شمول یک قمندان آنان کشته شدند. اسدالله شیرزاد قمندان امنیتی ولایت هلمند به خبرنگاران گفت این عملیات نظامی در منطقه پنجاب ولسوالی نهر سراج صورت گرفته است که در آن یک قمندان طالبان مسلح به نام عبدالباری با 2 طالب دیگر که فعالیت‌های تخریبی را انجام می‌دادند کشته شدند. در اثر یک حمله انتحاری در جلال آباد عصر دیروز یک طفل کشته و 9 نفر دیگر به شمول 4 پلیس زخمی شدند. یک مقام وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر درگیری‌های هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان حدود 50 نفر کشته و بیشتر از 120 نفر دیگر زخمی شدند. در این حوادث حدود 20 پلیس و 60 شورشی کشته شدند. مقامات بانک ملی افغانستان میگویند با استفاده از سیستم جدید کامپیوتری خدمات بیشتر بانکی را به مشتریانشان در داخل و خارج افغانستان انجام خواهند داد. کار ایجاد سیستم کامپیوتری بانک ملی افغانستان در چارچوب دولت فعالیت میکند و در کابل با کمک یک کمپانی هندی دیروز آغاز به کار کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان هفته گذشته بیشتر از 60 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان بازداشت شده و ده ها ماین نیز کشف و خونسا گردیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به گزارش های منطقه توجه کنید. در اثر انفجار یک ماین جا به جا سازی شده در کنار سرک در وزیرستان شمالی بیشتر از 25 نفر کشته و یا زخمی شدند. در اثر حملات نیروهای اردو 10 نفر هلاک و همچنان قمندان قوای مرکزی امریکا در پاکستان رفته است و با لویدرستیز پاکستان ملاقات کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور نگاهی به آخرین انکشافات خبری در پاکستان دارد.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که بعد از انفجار بمب جنگجویان مسلح بالای نیروهای حکومتی تیراندازی نمودند که در فایر جوابی در حدود 10 جنگجوی مسلح هلاک گردیدند. مسئولیت این حمله را طالبان وزیرستان شمالی به عهده گرفته. سخنگوی تحریک طالبان وزیرستان شمالی احمد الله احمدی بر رسانه‌های پاکستانی اظهار داشته است که این حمله بمبی از طرف افراد گروه آنان صورت گرفته است و به گفته وی در این حمله دست کم 16 اراده و سایت نقلیه نظامی اردوی پاکستان نیز از بین رفتند. بعد از صورت گرفتن این حادثه تیارات جنگی جت پاکستان یک تعداد مناطق وزیرستان شمالی را بمباری نمودند، ولی تا به حال در مورد تلفات اطلاعات دقیق به دست نیامده است. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که هلیکوپترهای نظامی پاکستان یک تعداد مواضع جنگجویان بیت الله مسعود را در مناطق کانیگرم، شاهعالم و رغزه وزیرستان جنوبی بمباری نمودند و در نتیجه این بمباری در حدود 15 جنگجو هلاک گردیدند و تعداد بیشتر هم مجروح شدند. قابل یادآوری است که در 2 روز گذشته در نتیجه عملیات نظامی راه نجات در وزیرستان جنوبی نیروهای هوایی و زمینی پاکستان حملات بیشتری را بالای مواضع جنگجویان بیت الله مسعود انجام دادند. این در حالی است که در منطقه سوات عملیات راه راست رو به اختتام می باشد، ولی عملیات نظامی راه نجات در منطقه وزیرستان جنوبی به شدت ادامه دارد. در این حال قمندان عمومی قوای مرکزی امریکا جنرال دیوید پتریوس نیز به روز یکشنبه وارد اسلام آباد گردیده و با لویدرستیز پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی ملاقات نموده و در مورد عملیات نظامی سوات و وزیرستان و همچنان در ارتباط مبارزه بر ضد تروریسم در منطقه بحث نموده است.
با ادامه خبرهای منطقه از رادیو آزادی توجه کنید. به خبرها و گزارش ها، یک مقام اتحادیه اروپا دیروز گفت با وصف دامن زدن تنش از سوی ایران، اتحادیه اروپا می خواهد مذاکرات را در ارتباط به برنامه های اتمی ایران بار دیگر آغاز کند. شرح بیشتر این موضوع در مطلب از غفور متین.
یک مقام اتحادیه اروپا به روز یکشنبه گفت اتحادیه اروپا هنوز هم می‌خواهد در مذاکره را با تهران در مورد پروگرام اتمی این کشور باز بگذارد تا ایران بیشتر در انزوای جامعه جهانی قرار نگیرد. یاور سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا به خبرنگاران گفت ما بسیار می‌خواهیم به زودی امکانات مذاکره چند جانبه را در ارتباط پروگرام اتمی ایران بار دیگر آغاز کنیم. نوشته آژانس، وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس روز یکشنبهشان راجع به اوضاع ایران با هم مذاکره می نمایند. صرف نظر از این که روابط میان ایران و غرب در هفته های اخیر تا چه حد خراب گردیده، رسانه های گروهی ایران راپور دادند که مقامات این کشور 8 کارمند سفارت انگلستان را در اتهام به دست داشتن در تظاهرات اخیر ایران بازداشت نمودند. دیوید میلیباند وزیر خارجه انگلستان که در اجلاس وزرای خارجه اتحاد اروپا در کافو شرکت نموده گفت لندن از بازداشت کارمندان این کشور نگران است. وزیر خارجه انگلستان این عمل ایران را یک نوع تهدید و تخطی غیر قابل قبول خواند. برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه گفت او انتظار دارد که وزرای اتحاد اروپا این اقدام ایران را محکوم کنند. الکساندر استوب وزیر خارجه فنلاند همچنان گفت اتحاد اروپا باید یک روش مشترک را علیه ایران اتخاذ نمایند. هرگاه ما چنین یک موقف مشترک علیه ایران اتخاذ نکنیم، ما بنابر صداقت خود تا اندازه احمق معلوم می شویم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه خبرها و گزارش ها در رابطه با مسائل منطقه توجه کنید. شورای خبرگان ایران که بلندترین مرجع اجرای قانون در ایران می باشد، قرار است امروز آخرین فتوای خود همراه با تصمیمی را که انتظار می رود در رابطه با نتایج جدال برانگیز انتخابات اعلام کند. شورای خبرگان که از 12 عضو تشکیل شده است، پیشنهاد شمارش برخی از آرا را طرح کرد، اما قبلا محمود احمدی نژاد را برنده امسال در انتخابات اعلام کرد و گفت انتخابات سال سالم ترین انتخابات از آغاز انقلاب ایران می باشد. میر حسین موسوی که جای دوم را در شمارش آرا به دست آورده می گوید در انتخابات تقلب صورت گرفته و وی خواهان برگزاری دوباره انتخابات در ایران می باشد. در عین حال مقامات ایرانی کارمندان محلی سفارت برتانیا را به اتهام نقش داشتن در نارامی های پس از انتخابات در ایران بازداشت کردند، اما برتانیا این اتهامات را رد کرده و خواهان رهایی آنان شده است. این اقدام حکومت ایران زمانی صورت میگیرد که تنش ها میان تهران و غرب با خصوص برتانیا روی انتخابات جنجال برانگیز ایران رو به افزایش میباشد. مقیم نایف فشرده گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی را در این باره تقدیم میکند.
خبرگزاری نیمه دولتی فارس از بازداشت 8 کارمند محلی سفارت بریتانیا در تهران گزارش داده است. خبرگزاری فارس میگوید آنها در نارامی‌های اخیر ایران نقش قابل ملاحظه‌ای داشتند. اما دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا گفت 9 کارمند سفارت آن کشور روز شنبه بازداشت شده و بعضی از آنها دوباره رها شدند. او که در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا در کورفوی یونان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در مورد بازداشت کارمندانشان ابراز نگرانی عمیق نموده، گفت حکومت بریتانیا اعتراض شدید خود را در این مورد ابراز می نماید.
This is harassment and intimidation.
این یک نوع اذیت و آزار بوده که کاملا غیر قابل قبول می باشد. آنها کارمندان فعال و پرکار سفارت هستند و این نظریه که سفارت بریتانیا در عقب تظاهرات و اعتراضات هفته های اخیر در تهران می باشد کاملا بی بنیاد است. وزیر امور خارجه بریتانیا اضافه کرد که این موضوع در حاشیه اجلاس وزرای خارجه در کورفوی یونان بحث خواهد گردید. گفته می شود که در حدود 20 تن در تظاهرات بعد از انتخابات ایران کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیروز خواهان اتحاد ملی شده، هر دو جانب را به مذاکره دعوت نمود.
دو طرف نصیحت می کنم احساسات جوان ها را تحریک نکنند، مردم رو مقابل هم قرار ندهند.
علی خامنه ای که بریتانیا را دشمن خائن ایران خوانده، از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حمایت کرد. ایران کشورهای غربی به خصوص بریتانیا و ایالات متحده آمریکا را تحریک کننده اعتراضات پس از انتخابات در آن کشور می‌داند. تهران در هفته پیش 2 دیپلمات بریتانیایی را اخراج کرده و بریتانیا نیز از خود عکس العمل مشابه نشان داد. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران که مصروف دیدار از الجزایر می باشد، دیروز به کشورهای غربی هشدار داد که ایران افغانستان و یا عراق نیست و از قدرت‌های غربی خواست تا زندگی دموکراتیک ایران را احترام بگذارند. از سوی دیگر اداره باراک اوباما گفته است در حالی که مشروعیت انتخابات ایران تحت سوال قرار می گیرد، هنوز هم درهای مذاکره در مورد برنامه اتمی بر روی ایران باز می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی توجه کنید. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل دیروز به باکو مرکز آذربایجان رفت. وی در این سفر تاریخی به هدف بهبود روابط استراتژیک و اقتصادی از کشورهای آذربایجان و قزاقستان دیدن میکند. در این سفر 4 روزه به دو کشور اسلامی قرار است شیمون پرس با رهبران آذربایجان و قزاقستان دیدارهای داشته باشد. رئیس جمهور اسرائیل همچنان روز چهارشنبه آینده برای نمایندگان کشورهای اسلامی و عربی در جریان یک کنفرانس بین الادیان در قزاقستان سخنرانی خواهد کرد. پلیس قرقیزستان میگوید نیروهای خاص آن کشور 3 تندرو اسلامی را در مناطق مختلف آن کشور که در این اواخر دستخوش نارامی شده بود کشتند. فرانس پرس از قول مسئول پلیس منطقه اوزگینسکی می نویسد این 3 تن در اثر عملیات روز شنبه نیروهای پلیس در قریه کوشکورگان کشته شدند، زیرا آنها مقاومت کرده و حاضر به گذاشتن سلاحشان نبودند. آمر پلیس قرقیزستان میگوید احتمال دارد که آنان با جنبش اسلامی ازبک ارتباط داشته باشند. جنبش اسلامی ازبکستان با شبکه القاعده رابطه داشته که مایه نگرانی حکومت‌های کشورهای آسیایی میانه میباشد. پلیس قرقیزستان همچنان هفته گذشته 5 تن از اعضای این جنبش را در اطراف شهر جلال آباد قرقیزستان کشته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
و ادامه گزارش از رادیو آزادی توجه کنید. وزارت تحصیلات عالی میگوید در سال جاری صدها محصل در بورس‌های مختلف برای تحصیل به خارج افغانستان فرستاده میشوند. معین وزارت تحصیلات عالی در نشست خبری دیروز در کابل گفت شاگردان که به این بورس‌ها انتخاب میگردند اوسط نمراتشان باید بیشتر از 70% باشد و همچنان امتحان اختصاصی از آنان گرفته میشود. در این رابطه گزارشی داریم از کابل.
وزارت تحصیلات عالی میگوید در سال جاری روند فرستادن محصلین به بورس‌های تحصیلی به خارج کشور شفافیت کامل داشته و افرادی که به این بورس‌ها انتخاب می‌گردند دارای شایستگی کامل خواهند بود. محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت قرار است امسال 500 تن به هندوستان، 200 تن به پاکستان، 42 تن به ترکیه و 25 تن از دختران به بنگلادش جهت ادامه تحصیلات عالی در رشته‌های مختلف از سوی این وزارت فرستاده شوند. با گفته آقای بابری روند انتخاب گردان با این بورس ها از شفافیت کامل برخوردار خواهد بود.
با اساس مقرره بورس ها، با اساس لوایح و سایر اصولی که در چوکات وزارت تحصیلات عالی وجود داره، این وزارت بسیار به صورت جدی در قسمت توزیع شفاف با اساس شایسته سالاری متعهد است و خوشبختانه به این پیشقدم هم بوده.
معین وزارت تحصیلات عالی همچنان گفت که ثبت نام برای پوانزه‌های شبانه و داخل خدمت بر روز دوشنبه آغاز گردیده و امتحان کنکور این بخش‌ها در ماه سنبله عقص می‌گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 7:57 والا نگاهی داریم و بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلبی از غفور متین.
روزنامه باستون گلوب چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان عصر جدید در ایران مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد اگر زمامداران ایران سرکار را توسط ضرب و شتم و کشتن مظاهرچیان پاک کنند آنها نمی توانند صدمات را که در نتیجه تقلبکاری انتخابات در سیستم سیاسی نظام به وجود آمده بی اثر بسازند. میلیون ها ایرانی زن و مرد یکسان ادعای دموکراتیک بودن انتخابات را دروغ خواندند. رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای و رئیس جمهور محمود احمدی نژاد با عکس العمل هراسناکشان آگاهانه فاش کردند. مشروعیت را که زمانه داشتن از دست دادند. روزنامه می نویسد مشکل احمدی نژاد این است حق را که ادعا داشت او از جانب مردم ایران حرف می زند به صراحت از دست داد. اما او می تواند وانمود بسازد که او نسبت به گذشته تعهد و اختیار قوی تر دارد مگر مردم ایران و مردم سایر جهان بهتر می دارند. آنها شاید شورش و طغیان توده های عظیم مردم ایران علیه احمدی نژاد و حلقات حاکم قماندانان سپاه پاسداران انقلاب و مقامات امنیتی بودند. روزنامه در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد چنان گمان برده می شود که طغیان و شعار مردم مانند یک انقلاب علیه انقلاب اسلامی صورت میگیرد. شبها مردم ایران به بامها بالا میشدند و همان شعارهای سابق سالهای 1978 و 1979 علیه شاه را، یعنی الله اکبر و مرگ به دیکتاتور را سر میدادند. روزنامه دیگر چاپ امریکا لاس انجلس تایمز هم در ارتباط ایران مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. اداره اوباما توقع دارد که آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران و شاگرد او محمود احمدی نژاد، تظاهرات را که به تعقیب انتخابات در این ماه ایران را به لرزه در آورد تغییر بدهد. و صرف نظر از این که نتایج آشفتگی سیاسی چی خواهد بود، باراک اوباما منتظر است تا انجینیران پروگرام اتمی ایران کار غنیسازی یورانیوم را ادامه بدهند و ایران را به سوی ساختن سلاح اتمی نزدیکتر بسازند. این پیشبینی های موقر در مغز اوباما و در مغز بالاترین مشاورین او که میخواهند این معمای سیاسی را حل کنند قرار دارد. روزنامه لاس انجلس تایمز در اخیر این بخش از مقالهش می پرسد: آیا ایالات متحده امریکا هنوز هم می